حضرت امیر علیه السلام فرمود و من ظلم عباد الله کان الله خصمه دون عباده. هر کس فکر کنه با ستم کردن به انسانهای دیگه، پامال کردن حقشون و بالا کشیدن حقوق و اموال اونها خودش پیشرفت کنه، اینهایی که به بندگان خدا ستم میکنند حقوق و کرامت دیگران رو ندیده میگیرن تا خودشون پیشرفت کنن، بدانن که جدا از بندگان و اون مظلومان، خود خداوند مستقیم دادستان اونها، دشمن اوناست و یقشون رو خواهد گرفت. دشمن خدایان. پیامبر فرمود، یکی از پیامبر پرسیدن آقا معیاری داریم بفهمیم کی بیشتر از همه خدا رو دوست داره؟ فرمودن بله داریم. اشدکم حبا لله اشدکم حبا للناس. کسی که بیش از همه مردم رو دوست داره و به دیگران خدمت میکنه، به مریض، به دهکار، عقب مونده، ورشکسته، به اینها کمک میکنه، هر کس بیشتر به انسانها عشق میورزد، بدانید که او بیش از دیگران به خداوند عشق میورزد و ایمان داره. یعنی ایمان و حب به خدا، عشق به خداوند رو پیامبر فرمود تفکیک نمیتونید بکنید از عشق به انسان و به بشر. محاله که شما ایمانی و دینی باشی، جامعه دینی باشی، حکومت دینی باشی، گروه دینی باشی، شخص دینی باشی، متدین باشی، از طریق بگی من خدا رو دوست دارم، عاشق خدایم، اهل نماز و عبادات و روزه هستم، ولی حقوق آدمای دیگه برای من هیچ اهمیتی نداره، من پامو میذارم رو شونه دیگران، خوشبختیم رو بدبختی دیگران بنا میکنم و میرم جلو. پیامبر فرمود این محاله، این پیشرفت اسلامی نیست. نه در اشل بین المللی جنگ ها، ترور ها، خشونت ها، بمبگذاری، اشغال ها، شکنجه ها، تجاوز به ناموس مردم، ملت های دیگه و به اموالشون برای که تو پیشرفت کنی. نه در اشل ملی، یک شهری به یک شهری، یک روستایی به یک روستایی، مثلا یه روستا آب داره رد میشه از این روستا که بعد برسه به اون روستا، این روستای اولیه جلوی آبو ببنده، بگه کل آب رو من میخوام مصرف کنم، ما میخوایم پیشرفت کنیم، به اون روستای بعدی نمیدیم. خب این پیشرفت اسلامی نیست، ولو تو نمازم بخونی، مسجدم داشته باشی، چون این آب فقط سهم تو نیست که اونم آدمن، اونم سهم دارن از زندگی. دعوایی که دو تا روستا با هم بکنن، دو تا محله، دو تا خانواده، دو تا همسایه، تا دو تا شخص، تا برسه به دو تا ملت، یک جریان بخواد یکی پیشرفت کنه به قیمت نابود کردن اون یکی دیگه، اینا پیشرفت غربیه، پیشرفت مادی و سکولاره. توسعه سکولار یعنی دنیا محور، توسعه اسلامی نیست. باز پیامبر صلوات الله علیه فرمودن قال الله تبارک و تعالی، خداوند فرمود، حدیث قدسی، که من اهان لی ولی فقط ارسد لمحاربتی، هر کس دوست من رو، یه بنده خدا رو اهانت کنه، تحقیرش بکنه، او به من یعنی به خداوند اعلام جنگ کرده است. دقت میکنید؟ ارسد لمحاربتی. آقا اینا خیلی تعابیر عجیب غریبیه، با این حساب که تکلیف ما واقعا روشنه، داغونیم. روابط اجتماعی، روابط انسانی، روابط اقتصادی، تو تعبیر پیامبر اینه، فرمودن که هر کس اهانتی میکنه به کسی و او رو ضایع میکنه، حقش رو نابود میکنه، به من یعنی به خداوند اعلام جنگ کرده است. قرآن چرا رباخار رو میگه اعلان جنگ به خدا کرده؟ میفهمد اینه که ربا میخونن، میگه آقا اینقدر بهت پول قرض میدم، ولی اینقدر 10% 20% بکش روش، 30% بکش به این باید برگردونی، این رباست، حرامه. قرآن صریح میفرماد که کسانی که ربا میخورن اعلام جنگ دادن و باید بدن به خدا و رسولش، محاربی. توجیه هم میکنم، حالا البته بانک ها طبق او قانون این اگر عمل بکنن ربا نیست، منتها کدوم بانک ها عمل میکنن، کدوم هاشون عمل نمیکنن، این باید در اجراش باید دید چقدر دقت هست، ولی طبق قانون بانکداری قانون مشروعه، به این معنی که من به شما پول قرض میدم، یه حق و زحمه فقط میگیرم به هنزه که واقعا حق و زحمه باشه، شما با این پول برو کار بکن، من از او پول داره کار نمیتونه بکنه، میده به بانک، تو کار میتونی بکنی، پول نداری، من هم مشکل او رو حل میکنم، هم مشکل تو رو حل میکنم، پول او رو بگیرم میدم به تو باش کار کنی. باید این نظارت ها بشه، طبق قرارداد شرعی باید عمل بشه، طبق اونی که رو کاغذ نوشتن اگه عمل بشه اینا بسیار خوبه، باعث پیشرفت میشه، مشروع هم هست. ولی اگر جایی عمل نکنن اونا مسئولن. البته مردمی که به بانک رجوع بکنن مسئول نیستن، با اعتماد به اینا میرن بایدن بکنن، این پول مشروعه. اما اگر در یک بین 100 تا بانک 2 تا 3 تا 4 تا هر چی اگر اونا مسئولینش عمل نکنن و نظارت نکنن، اونا خائنن. و الا قانون بانکداری که نوشتن این قانون درسته، مشروع هم هست، ربطی هم به ربا نداره، فرق میکنه با بانک سرمایه‌داری. بانک سرمایه‌داری ربوی اینه، از تو پول میگیره هیچ کاری هم انجام نمیده، یه سود پول به تو میده، اینو میده به یکی دیگه، یه سود بیشتر پولی از اون میگیره، بخشی از اون سودو میده به تو، بقیه‌اش هم خودش بخوره، این میشه ربا. اما بانکداری اسلامی چون این کاری نباید بکنه، طبق قانون بانکداری هم همچین چیزی نیست، باید اینجوری باشه، تو پولو از اون میگیری باید نظارت بکنی به شکل مضاربه یا یک قرارداد شرعی نظارت بکنی و مطمئن باشی این داره وارد یک کار تولیدی میشه. پول نمیاره، کار پول میاره. یعنی پول باید زمینه بشه به یک کاری، یک کار مثبتی در جامعه بشه، اون سود مشروعه. و الا خود پول اگر سود بیاره این مشروع نیست. این فرق بانک کارآفرین با بانک ربوی، اینا فرقشه. فرق اینجوری نیست که فقط فرمالیته باشه، واقعیه. در قانون درستیه، در اجرا باید کاملا درست عمل بشه. عرض کردم اگر یه جایی هم درست عمل نکنن کسی، خود اونا مسئولن، مردم مسئول هستن. توسعه غربی توسعه من محوره، من و ما باید بیافتیم جلو، بقیه له شدن شدن، بقیه آدم نیستن. این میشه پیشرفت غربی، پیشرفت سرمایه‌داری. اسلامی چطوره؟ امام کاظم علیه السلام، من تعظم فی نفسه لعنته ملائکه السماء و ملائکه الارض و من تکبر علی اخوانه و استطال علیهم فقد ضاد الله. اون فرد، اون گروه، اون حکومت، اون جامعه، اون ملتی که خودش رو بزرگ بدانه، اصل بگیره، بقیه بشریت رو آدم به حساب نیاره، بگه من مهمم، خانواده من، شرک اداره من، شغل من، شخص من، بقیه به من چه. هر کس خود را، هر ملتی که خود را، هر جمعی که خود را برتر از دیگران بدانه و بزرگ به شمارد، فرشتگان آسمان و فرشتگان زمین اونها رو لعن میکنند و منفور خداوندند. و هر کس خود را از دیگران بزرگتر به شمارد و استطال علیهم و بخواد به اونا تجاوز کنه و مسلط بشه، سلطه اقتصادی بر دیگران، سلطه سیاسی بر دیگران، بگه من آقا و ارباب ما باید بشیم، تو باید کار کنی کم بخوری، زیاد کار کنی کم بخوری، من باید کم کار کنم زیاد بخورم. امام کاظم علیه السلام فرمودن فقط ذات الله، دشمنان راستین خداوند اینا هن. اینا با خداوند درگیر شدن و باید با اینا مبارزه کنید. و دوست و دشمنم از این جهت حقوقشون محترمه. ببینید باز یک تفاوت دیگه، پیشرفت اسلامی با پیشرفت مادی و غربی. در توسعه اسلامی شما باید حقوق رو رعایت کنی، حتی حق دشمنت رو، یعنی حتی به دشمنت هم ظلم نباید بکنی که بگی آقا تو با من مخالفی، عیب نداره اگه من حقوق تو پامال کردم خودم پیشرفت کنم. اینا میکنن این کارو. پیشرفت اسلامی چیه؟ مدیریت اسلامی، اقتصاد اسلامی چطوره؟ سیاست اسلامی چطوره؟ امام علی علیه السلام در وصیت و توصیه به امام حسین سلام الله علیه فرمودن که ای بنیه اوسیک فرزندکم، فرزندم، پسرکم، تو رو نصیحت و توصیه میکنم به بعضی موارد. یکیش اینه، ببینید تفاوت توصیه اسلامی با مادی غربی، بالعدل علی الصدیق و العدو، عدالت در حق دوستان و دشمنان. یعنی حتی اگر کسی با تو خورده حساب داره، دشمن توست، بازم توجیه نمیشه برای که تو حقشو پامال کنی. در پیشرفت اسلامی، اقتصاد و سیاست اسلامی، حتی حقوق دشمن رو باید رعایت کرد. ظلم به دشمن هم نباید کرد. قرآن صریح می‌فرماید لا یجرمنکم شنعان قوم الا الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. درس زندگی دیگه، درس سیاست توسعه. آقا توسعه اسلامی چیه؟ حرف می‌زنی؟ خب قرآن بخون تا بفهمی توسعه اسلامی چیه. نهج البلاغه بخون تا بفهمی. یکم کتاب بخون. نه اینا همش موعظه و حرفای کلی و غیر اجرایی و غیر عملیه. نه خیر، آقا اجرایی و عملیه. لا یجرمنکم شنعان قوم الا الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. اگر دشمن شما این کسیه که داره شناعت میکنه، پستی میکنه، خیانت میکنه، حتی اگر دشمن شما داره پستی و خیانت و جنایت میکنه، شما پست نباشید. شما با اینا مقابله به مثل نکنید. اگه اونا دست به عمل کثیف میزنن علیه شما، شما این کارو نکنید. این قرآنه. شما رو وادار نکند جنایت و خباثت دشمنتون و شناعت دشمنتون به اینکه شما هم بگید ای تو با من این کار خلاف عدل کردی، منم همین کارو بس با تو میکنم. نه، الا تعدلو، عدالت رو کنار نگذارید به خاطر اینا. اعدلو، شما عادل باشید. هو اقرب للتقوا، این به تقوا نزدیکتره. بر خودتون مسلط باشید. دنبال پیروزی به هر قیمت نباشید. دنبال ثروت و قدرت و پیشرفت به هر شکل نباشید. به حضرت امیر میگفتن آقا این معاویه از شما سیاستمدارتر و زرنگتره. ببینید همه رو چجور بازی میده، یکی رو میخره، یکی رو میترسونه، یکی رو فریب میده اینا. شما همینجور در همه موارد منطقی و اخلاقی، خب این میبره، ایشون از شما سیاستمدارتره. حضرت فرمودن از من زرنگتر نیست. این کارهایی که ای بلده من بلدم. میدونم چطور باید کارا رو کرد، بهتر از اونم میدونم. اما دست منو یه چیزی بسته که دست اون رو نبسته. دست من رو تقوا بسته. چون هدفم خداست، هدفم تسلط خودم نیست. من نمیتونم تخلف کنم از این اصول. من دنبال قدرت و ثروت و حکومت به هر شکل و به هر قیمت نیستم. من نمیتونم این کارو که این میکنه بکنم. میتونم، نمیکنم. او میکنه. او سیاستمدارتر از من نیست. کلاهبرداری ما هم بلدیم بکنه. دروغ، تهمت، شایعه، فریب، خیانت، همه این کارا همه بلدن. یه عده میکنن، اکثریت یا اقلیتی نمیکنن. این هم تفاوت بینه، یک تفاوت دیگه بین توسعه اسلامی و توسعه غربی. ببینید اینا تفاوت ها اعتباری نیست، واقعی است. آیا غیر مسلمانان در سیاست و اقتصاد اسلامی و پیشرفت اسلامی اونا هم مثل مسلمان ها مهمه؟ حقوقشون هم فقط مسلمان ها. امیرالمومنین علیه السلام، امام صادق از امیرالمومنین نقل میکنن، له ما لنا و علیه ما علینا، مسلمن کان او کافرا. فرمودن اگر یک کسی در جامعه اسلامی زندگی میکنه مسلمان نیست. مسیحی، یهودی، زرتشتی، اصلا مسلمان نیست. مذهب شما رو نداره، دین شما رو نداره، ولی تو جامعه شما طبق قوانین شما داره زندگی عادی شهروندی میکنه. یک کسی آمد گفت آقا فلان کسی مسلمان نبود، من تو معامله یک کمی حالش گرفتم، کلاش یک کمکی مختصری برداشتیم، اینا مسلمان نبود. حضرت امیر علیه السلام ناراحت شدن، فرمودن که یعنی چه مسلمان نبود؟ تو جامعه مسلمان داره زندگی میکنه، یا غیر مسلمان تو کلاشو برداشتی؟ زمینی که اینقدر میارزید ارزونتر خریدی یا جنس خرابی رو بهش انداختی کلاشو برداشتی؟ لهو ما لنا و علیه ما علینا، سود او سود ماست، ضرر او ضرر ماست. مسلمان هم نباشه، تو جامعه اسلامی داره زندگی میکنه. او به من و تو اعتماد کرده توی جامعه، تو به چه حقی کلاشو برداشتی چون مسلمان نیست؟ مسلمان کانا او کافرا، چه مسلمان چه کافر، اینجا معیار حق عدالت باید حقوق رعایت کنی. لهو ما لأهل الله و علیهم ما علیه، علیهم ما علیهم. اونایی که اهل الله هند، خدا پرستند، اون هم همین حقوق داره، وظایفش هم همونه. امام رضا علیه السلام، این خیلی جالبه، زکریا ابن آدم، یکی از اصحاب ایشون زکریا ابن آدم، ایشون مرد بزرگی هم هست. وقتی ایشون نمیدونم قوم بود کجا بود، از امام رضا اجازه گرفت که من از اینجا اگه میشه برم، خسته شدم، سنم هم رفته بالا، دیگه حوصله ندارم خیلی با جوانایم سر و کله بزنم و این حرفا، اگه اجازه بدید من اینجا برم. امام فرمودن نه، شما اونجا باش، به برکت شماست که اونجا رو خداوند بهش توجه میکنه. امثال شما تو یک جامعه شهری باشید، خداوند به اونا عنایت میکنه، تو اونجا باش. امام رضا فرمودن همونطور که قبر پدرم موسی بن جعفر باعث جلب رحمت خداوند میشه به اون مردم، وجود زنده امثال شما هم باعث میشه که خداوند به اون جامعه رحمت، نظر رحمت داشته باشه. فرمودن اونجا باش. ایشون نقل کرده این روایت از امام رضا علیه السلام، میگه که سألت الرضا علیه السلام عن قوم من العدو، گفتم آقا یه عده از فلان کشور فلان جامعه که با ما هم دشمنن، نه اینکه مسلمان نیستن، اصلا با ما هم مخالفن، درگیرن. و سألته عن اهل الذمه، گفتم یه دم کافرانی هستن، مسلمان نیستن، ولی تو جامعه اسلامی دارن زندگی میکنن طبق قوانین ما. یکی از اینا اومده فقیر بوده، بچه‌شو آورده عرضه کرده که من فقیرم، نمیتونم بچه‌مو سیر کنم، این بچه من برده شما باشه، مال شما، فقط سیرش کنید، ولی دیگه آزاد نباشه، مال شما باشه. از امام رضا پرسید اینجور جا با چیکار کرد؟ یه غیر مسلمان فقیری حاضر بچه‌شو برده بشه ولی سیر باشه، نمیره از گرسنگی، چه کار باید کرد؟ امام رضا فرمودن نه، او حق داره چنین بکنه انسان رو برده بکنه و نه شما حق دارید، مسلمانی حق داره که یه انسان آزاد رو به بردگی بگیره به خاطر سیر کردن، بلکه بر شما واجب است که او رو سیر کنید در هر صورت. خیلی تعابیر بلنده. اینا پیشرفت اسلامیه. انسان آزاد غیر مسلمان رو از فقرش رو استفاده نمیکنه. یک فرد و یک جامعه رو از فقر اون جامعه استفاده نکنی، همشون رو به بردگی بکشی در ازای یه لقمه نان، ولو خودش تسلیم شده و خودش رو عرضه کرده باشه، ولو مسلمان نباشه. این منطق امام رضا علیه السلام. وقتی زیارت حضرت رضا میرید، بدونید که زیارت کیه. زیارت او آهنا و پنجره فولاد و گنبد و آینه و اینا نرین، زیارت امام رضا برید. امام رضا تو حرم گم شده، خود امام رضا، خود امام رضا، زیارت خود امام رضا بشه. امام رضا یعنی امام عدل و اخلاق و انسانیت و رحمت و تقوا و جهاد و علم و معرفت، امام انصاف، امام انصافه. یک کسی آمد گفت آقا یه زرتشتی پولداری تو نیشابور مرده، وصیت کرده پولشو بدن به فقرا، قاضی شهرم پولشو ورشته بین فقرای مسلمان توزیع کرده. امام رضا انصاف رو ببین. امام رضا فرمودن که نه، او وقتی که میگه بدین به فقرا، منظورش فقرای زرتشتی هن، نه فقرای مسلمان. چرا دادید به فقرای مسلمان؟ گفت نه، ایشون نگفته. بعدم بالاخره حالا که دادیم رفته دیگه، فقیر چه فرق میکنه؟ امام رضا سلام الله علیه فرمودن نه، فرق میکنه. او زرتشتی بوده، در درجه اول منظورش فقرای زرتشتی هن. همون مقدار، گفت حالا چیکار کنیم؟ گفت همون مقدار از پولی که مال او بوده دارید به فقرهای مسلمان، اونا که باشه دستشون، به همان مبلغ از بیت المال مسلمین بردارید بین فقرهای زرتشتی تقسیم کنید. این امام رضا سلام الله علیه. این میشه پیشرفت اسلامی. پیشرفت و توسعه اسلامی با توسعه لیبرال سرمایه‌داری، توسعه پیشرفت با مدل آمریکایی، انگلیسی، اروپایی فرق میکنه. اینجا انسان مهمه، حقوقش، اخلاق، تقوا مهمه، عدالت مهمه. ولو دشمنت غیر عادل. گفت آقا بعضی از اهل ذمه آمده، اصابهم جوع، گرسنه‌ان، قحطی‌ان، گشنه‌ان، مشکل داره. فاتاه رجل بولده، یک کسی از اینا اومده بچه‌شو آورده، فقال هاذا لک، گفته بچه من مال تو، برده تو، اطعمه، سیرش کن، و هو لک عبد، این دیگه از این بعد برده شما باشه، فقط سیرش کنید. چیکار اینجا چیه تکلیف؟ امام رضا علیه السلام فرمودن که لا تبتع حرا فانه لا يسله لك، هرگز حق نداری یه انسان آزادی رو برده کنی به خاطر گرسنه بودنش. نه تو چنین حقی داری، ولا من اهل الذمه، نه اون غیر مسلمان پدرش چنین حقی داره. هر دوتون خلاف میکنی یا یه کار بکنید. گفت چه کار باید بکنیم اینجا؟ فرمودن اینجا باید سیرش کنی، قضا برش بیار، سیرش کن، تامینش کن، برایش کاری جور کن، خدمت کمکش بکن برای خدا. توسعه اسلامی فرقش با توسعه و پیشرفت غربی. امام علی علیه السلام فرمودن والله ما انا و اجیری هادا الا به منزلت واحده. کارگر گرفته بودن برای کاری، خود از زمین بودن کارگری میکرد، زمین، زراعت، کشاورزی، چاه حفر میکرد، بزرگترین کارآفرین بود از تعمیر، ضمن بقیه همه کارا کارآفرین بود. امیرالمومنین حتی او دورانی که ایشونو حذف کردن از قدرت، علی رغم وصیت و نص پیامبر و حکم خداوند در غدیر، از امیر از این نیست که غرق کنه، ناز بره بکنه بره. این که میگن گوشه‌گیر شد، منزوی شد، هم چیزی نیست. حضرت امیر هیچ وقت گوشه‌گیر و منزوی نشده که غرق کنه بره تو خونه بشینه دیگه من با هیچ کس حرف نمیزنم. اصلا حرفا نبوده. وقتی دید تو عرصه حکومت نمیذارن عدالتو بیاد اجرا بکنه، رفت تو عرصه‌های تعلیم و تربیت و کار و تولید و اقتصاد و اینا، فعال‌ترین آدم. در این حال نقد و انتقاد و نظارت و کارش هم میکرد دمیر. آقا هزار برده رو آزاد کرده. میدونی ما دادم چقدر تولید ثروت و کار بکنه بشه هزار برده رو بخری آزاد کنی؟ چقدر نخلستان های مدینه رو آباد کرد، چقدر چاه ها حفر میکرد، خودش و کارگراش میامد بیرون از چاه تشنه، از او آب نمیخورد، کاغذ میخواست، وصیت میکرد این رو وقف کردم برای فقرا، برای یتیمان، برای کی، برای کی، و من و خانواده‌ام حق نداریم از این مصرف کنیم. آب نخورد از همون چاه که سیراب بشه، اومد بیرون. این میشه توسعه اسلامی. تولید ثروت بله، در حد اعلی، به روش مشروع و عادلانه و اخلاقی، اما مصرف در حد نیاز. یعنی تو مقام مصرف زاهد باش، ما تو مقام تولید زاهدیم، موقع کار زاهدیم، زهد در کار ما می‌ورزیم. حضرت امیر میگه آقا زهد در مصرف، ما میگیم نخیر، زهد در کار و تولید، زهد در زحمت، اسراف در مصرف و خور و خواب و اینا. آماری که دادن یه اقتصاددان اروپایی آمده بوده ایران رو دیده بود، گفت من واقعا تعجب میکنم چقدر اینا مصرف میکنن. آمار اونه، این مقاله مال اونه، میگه ایرانی ها 1% جمعیت جهانن، اما 10% سوخت جهان رو اینا مصرف میکنن. ماشاءالله به ایرانی. میگه در تهران رانندگی میکردم دیدم جمعیت 12 میلیونی اونقدر ماشین تکسرنشین تو خیابونه که نه هوا قابل تنفسه به لحاظ بهداشتی، نه زیبایی های کوها و اطراف تهران و آسمان تهران دیگه دیده میشه، و چقدر جنگ اعصاب و تمام این سهم توده مردمی که خودرو هم ممکن نداشته باشن. میگه مصرف سرانه انرژی در ایران که جمعیتش 70 میلیونه، برای هر نفر هر ایرانی 5 برابر اندونزی ها مصرف سرانه انرژی داره، 4 برابر هندی ها، 2 برابر چین. برو کیف کن آقا، اینا اصلا واقعا تکان دهنده است. مصرف سرانه انرژی در ایران با جمعیت 70 میلیونی برای هر نفر بیش از 5 برابر مصرف سرانه اندونزی با 225 میلیون جمعیت، 4 برابر هند با جمعیت 1,222,000,000 جمعیت، یعنی سرریز جمعیتش 2 برابر کل جمعیت ماست، و 2 برابر چین با 1,300,000,000 جمعیت مصرف انرژی و سوخت در ایران. اینا اینو چقدر اینجوری مصرف میکنن و میریزن و میپاشن و باز فلان. اقتصاد اسلامی یعنی اقتصادی عقلانی علمی، از این جهت فرقی با بقیه اقتصادهای علمی نمیکنه. ثانیاً اخلاقی، ثالثاً عادلانه باید باشه، توجه به حقوق همه، این میشه اقتصاد اسلامی. امام علی فرمود به خدا سوگند بین من و این کارگر و اجیری که آوردم هیچ تفاوتی وجود نداره و نمیبینم ما یک منزلت داریم الا به منزلت واحده. و فرمود تو توسعه اسلامی تا عرق کارگرت خشک نشده باید حقشو بده بهش، عرقش خشک نشده باید حقشو بهش بده. این میشه توسعه اسلامی. توسعه مادی میشه میگه که چی؟ برای من مهم نیست شما ملت شما خودت تو اینا کیه، سرمایه‌دار باید رشد کنه، ما میریم جلو، له میکنیم میریم جلو. پیامبر اکرم راجع به کشاورزان، توسعه در عرصه کشاورزی، اقتصاد، صنعت، او کارگری هم کشاورز، این جزء وصیت‌های پیامبر بوده. آخرین عبارات و جملاتی که پیامبر اکرم موقع رحلتشون از این عالم فرمودن یکیش اینه، به حضرت امیر فرمودن یا علی لا یظلم الفلاحون به حضرتک، مبادا بگذارید که کشاورزا، زارعها، کارگران، اینا که دارن تو زمین‌ها زیر آفتاب اینا زحمت می‌کشن، اجازه ندید در حضور شما اینا بهشون ستم بشه و حقشون رو ببرن. ولا یزاد علی ارض و ذات علی، جلوی واسطه‌گری و دلالی رو در اقتصاد بگیرید. تجارت بله، ولی دلالی و واسطه‌گری نه. یه عده زیاد کار کنن کم بخورن، یه عده فقط این وسط با واسطه‌گری و دلالی تمام سودشو ببرن. حضرت پیامبر اینا جزو آخرین وصیت‌های پیغمبره، وصیت‌های اقتصادی و مربوط به توسعه دارن میکنن. فرمودن نگذارید کارگران طبقات پایین کارگر بهشون ستم بشه، عرقشون خشک نشده اینا حقشون باید بهشون برسه، اجازه ندید در جامعه اسلامی دلالی و واسطه‌گری بر بازار و اقتصاد مسلط بشه، اجازه ندید یه عده زیاد کار کنن کم بخورن، یه عده هیچی کار نکنن زیاد بخورن. امیرالمومنین، عقده ترس و خوف در جامعه اسلامی باید برطرف بشود. وحلل عقده الخوف عن قلوبهم، گره ترس، ترس اقتصادی نباید باشه، باید باش مبارزه کنی. یک نوع امنیت خاطر اقتصادی در طبقات باید به وجود بیاد. تو این قضیه هم فرق نمیکنه که مسلمان یا غیر مسلمان، هر کس در جامعه اسلامی داره زندگی میکنه. امام به مالک اشتر فرمودن آقا انسانگرایی اسلامی، آقا حقوق بشر اسلامی چیه دیگه؟ حتما حقوق بشر اسلامی فقط به حقوق اسلامی ها و مسلمان ها اینا کار داره، و هم تازه نه همشون، به حقوق حزب اللهی ها کار داره. نه آقا، حقوق بشر اسلامی یعنی حقوق اسلامی بشر، حقوق اسلامی بشر یعنی حقوق همه بشر و همه حقوق بشر، نه فقط هم حقوق مادیشون. حقوق اسلام، بشر اسلامی، حقوق بشر اسلامی یعنی امام علی علیه السلام در عهدنامه مالک فرمودن مالک میری اونجا در مصر و شمال آفریقا از طرف ما حکومت اسلامی کنی، مردم در اونجا دو گروه هم، انهم سنفان، اما اخ لک فی الدین، یه عده برادر دینی تن مسلمان هن که خب روشنه با مسلمان با چطور برخورد کنی، او نذیر لک فی الخلق، یه عده هم هستن مسلمان نیستن اما هم نوع شما هن، انسان هن، در خلقت و آفرینش مثل توی هن، مسلمان نباشن انسان باشن باز باید حقوقشون رعایت بکنی، چه مسلمان باشن چه نباشن، این میشه حقوق بشر اسلامی. و بعد آخرین تفاوتی که حالا من اینجا بهش اشاره میکنم، چون داشت تو روایت زیاد آوردم دیگه، چون میخوام به بعضی سوالات هم جواب بدم، نوع نگاه به سود و ضرره. سود و ضرر تعریف الهی داره، تعریف مادی داره. ببینید تعریف مادی، طبق تعریف مادی اینایی که حجاب دارن، اینایی که نماز میخونن، روزه میگیرن، انفاق میکنن، خمس میدن، جهاد میدن، گذشت میکنن، اینا ضرر کردن یا سود؟ با منطق مادی ضرر کردن، ضرر میکنن دیگه، چون ظاهرش اینجوریه. منطق الهی تعریف دیگه از سود و ضرر میده، میگه سود و ضرر رو در اشل 40-50 سال دنیا و طبیعت نبین، در یه اشل بزرگتری که ابدیته، اون وقت اتفاقا ما میگیم برو دنبال سود نه ضرر. تو این منطق انفاق میشه سود، انفاق نکردن میشه ضرر. اینم یک تفاوت بین توسعه اسلامی و توسعه مادی و سکولار. تو روایت میفرماد که اینایی که نگاه مادی به مسئله میکنن، اون پولی که برای خودش برمیداره میگه این غنیمت برداشتم، اونی که میده به دیگران میگن این غرامت بود. در منطق اسلامی، اقتصاد اسلامی، چون اقتصاد اسلامی از فرهنگ و اخلاق اسلامی که جدا نیست، که از جهانبینی اسلامی که جدا نیست، نه همه با همه، در این منطق اون پولی که شما انفاق میکنی، مثلا سود حرام میتونی ببری نمیبری، دست میکشی، یا میتونی پول به دیگران ندی ولی میدی، اون سودی که به خاطر اخلاق و توحید ازش میگذری یا او پولی که به خاطر خدا انفاق میکنی میده به دیگران، تو منطق اسلامی اونی که دادی مال توه، حقیقتا برات میمونه، اونی که مصرف کردی خودت خوردی او فانیه، تمام میشه. اینم یک تفاوت، چون اونی که خودت برمیداری یا لباسه که کهنه میشه، یا غذایه که میخوری و بعد خروجیش معلومه، یا شهوت، یک چیز لذت موقته و عواقبش، بالاخره هر چی هست، اینایی که مادیاته که ما میریم سراغش معمولا، اینا همه فانیه، موقته. اونی که برای خودت برمیداری از دست دادی اتفاقا، برات نمیمونه. اونی که به دیگران میدی و گذشت میکنی، اونا برات میمونه. این هم یک فرق دیگه پیشرفت اسلامی که ماده و معنا به هم مربوطن، تفکیک نمیشن، اصالت ماده هم نیست. یک نمونش فقط عرض بکنم، این آیه کریمه در قرآن، آیه 195 سوره بقره، موارد زیاده، هم یکی شما اینجا فرصت هست عرض میکنم. خداوند میفرماد که انفقوا فی سبیل الله، در راه خدا انفاق کنید، از بیشتر از نیازتون اگر دارید بدید به دیگران. بعدش میفرماد ولا تلقوا به ایدیکم الی التهلکه، خودتون رو به نابودی نندازید. خیلی جالبه، جامعه که انفاق در اون نیست، هر کسی فقط خودش میخوره تنها تنها، به کسی دیگه کار نداره، این جامعه نابود میشه، خودت هم نابود میشه به لحاظ شخصیتی. اون جامعه ای که توش انفاق نیست نابود میشه، اونی که انفاق هست نابود نمیشه. اما تو تفکر سرمایه‌داری چی؟ در تفکر اصالت سود برعکس دیگه، مگه نیست؟ هر چی شما خودت بخوری من برای توه، به نفع تو، هر چی دیگران بخورن به ضرر توه. تو این منطق نه، اون چه که تو میخوری لازم داری که خب به نفعت خوردی، مازاد بر او، هر چی به دیگران میدی برات میمونه. رضا قرآن میفرماد در راه خدا انفاق کنید از اون چه که نیاز ندارید و خودتون رو نابود نکنید، به دست خودتون نابود نکنید. به ایدیکم رو میشه هم به معنی خودتون رو مفعول باشه، هم به معنی وسیله باشه، دو جور تفسیر میشه، دو معنی میشه این آیه. در جای دیگه میفرماد هم ینهون عن و ینعون عن، راجع به مشرکین میگه اینا کسانی هستند که نه خودشون میدن به دیگران انفاق میکنن، نه میذارن دیگران بدن، یعنی با فرهنگ انفاق هم مبارزه میکنن، اصلا اخلاق سرمایه‌داری و حرص میخوان بر جامعه حاکم بشه. و ای یهلکون الا انفسهم، اینا فقط دارن خودشون رو هلاک و نابود میکنن، و ما یشعرون، متو شعور ندارن، نمیفهمن. اینا جزء تفاوت‌های مبنایی بین دو تا توسعه. در توسعه مادی میفرماد که اینا نه به دیگران میخوان بدن به فقرا و به ضعیفان و نه دوست دارن این فرهنگ رایج بشه. اصلا با فرهنگ و اخلاق گذشت و انفاق و ایثار و خمس و زکات و اینا هم مبارزه میکنه. بعد حالا این تعبیر قرآن میفرماد که این یهلکون الا ان این یهلکون الا انفسهم، اینا هیچ کس جز خودشون رو نابود نمیکنن. ولکن بله و ما یشعرون، متا نمیفهمن. درست صحنه رو نمیبینن. اشتباه دارن داوری میکنن. و اون مورد آخر، تفاوت آخر اینه که در اقتصاد اسلامی، تکنولوژی اسلامی، مدیریت اسلامی، توسعه اسلامی به عوامل مادی و طبیعی باید حتما توجه کرد، اما فقط در عوامل طبیعی و مادی محدود نباید شد، چون یک عوامل ماوراءالطبیعی و غیر عادی و غیر مادی هم وجود داره که اونا هم دخالت داره حتی در توسعه. ببینید من فقط اینا رو بخونم. آیه قرآن یک نمونش، آیه 96 سوره اعراف: اگر این مردم ایمان بیاورند حقیقتاً به خداوند و تقوا هم پیشه کنند. تقوا یعنی با ضد ارزش ها مبارزه بکنه، ارزش ها رو دفاع بکنه. تقوا یعنی تقوای اقتصادی، یعنی تلاش داشته بکنه. تقوا نیست که خیلی خوب من به خدا ایمان آوردم، الان گوشه خونم هم نشستم، تقوایم دارم. بعد خدا هم فرموده که اینایی که ایمان بیارن و تقوا بیاورن، تقوا بورزن، به طور قطع از آسمان و زمین برای اونها برکات نازل خواهیم کرد. برکات دنیوی، زندگیشون، دنیاشون آباد و مرفه میشه. بله حتما این وعده خداونده و خداوند تخلف نمیکنه از وعدش. انه لا یخلف المیعاد، وعده داده به وعدش عمل میکنه. وقت اینجا میفرماد که شما ایمان بیار، تقوا هم داشته باش، بعد ببین میرسونیم بهت یا نمیرسونیم. منتها تقوا فرار از صحنه نیست. تقوا وقتی میفرماد تقوا داشته باشن، یعنی تقوای اقتصادی داشته باشن، تقوای سیاسی، تقوای اخلاقی اجتماعی. تقوای اقتصادی یکیش هم این که مفخوری نکنی، باید کار کنی، نظم داشته باشی از ارزش. تقوا یعنی به ارزش ها عمل بکن، به خدا ایمان داشته باش، خداوند دنیا تو به بهترین وجه تامین می‌کنه. روایت میفرماد از چپ و راست و بالا و پایین نعمت بر سر شما خواهد ریخت. شما فکر کنید اگر به وعده خدا، قرآن میفرماد اگر فکر می‌کنید اگر به وعده خدا ایمان بیارید و بخواید صالح و اخلاقی زندگی کنید، گرسنه میمونید؟ گرسنه نخواهید موند. رزق شما دست ماست. یک روایت دیدم، اینا همه تفاوت‌های توسعه اسلامی و توسعه سرمایه‌داریه. یه روایت دیدم میگه که گاهی از راه حرام میرید دنبال پولی، خب در حالی که این پول اصلا رزق شما بود و از راه حلال قرار بود به شما برسه، تو صبر نکردی، از راه حرام رفتی دنبالش در حالی که این مال تو بود، این به تو قرار بود برسه. تو اینو میتونستی از یک راه معامله حلال به دست بیاری، فکر کردی نمیاد، رفتی یک معامله حرام کردی. همون چیزی که به روش حلال به تو قرار بود برسه، تو رفتی همون رو به روش حرام به دست آوردی. خب اینا دخالت داره تو توسعه اسلامی و توسعه مادی دیگه. توسعه کمونیستی یا سرمایه‌داری لیبرال این حرفاتش نیست که. تو یک روایت دیگه فرمود الرزق و رزقان، دو دست دو جور رزق دارید. یه رزقیه که شما میدوید دنبالش، یه رزقیه که او داره دنبال شما میدوه. بعد فرمودن بیشتر رزقی که به شما میرسه اون رزقیه که او دنبال شما میدوه، نه شما دنبال او. خیلی وقتا شما دنبال یه رزقی هستی، زحمت میکشی، برنامه هم میریزی بهش نمیرسی و یک چیزی یه مرتبه بهت میرسه که تو اصلا تصورش نمیکردی، منتظرش هم نبودی. میفرماد ما رزاقیم، مگه قبول نداری که من رزاقم؟ تو به فرمان من عمل کن، من نمیذارم تو گرسنه بمونی. قرآن که وعده میده واسهتون بهتر. یا ببینید امام باقر علیه السلام، اگر در جامعه ای ممکنه شما بگی آقا به لحاظ چرتک اندازی که اینا ربطی به هم نداره، بله، ولی یک محاسبات ماوراءالطبیعی هم هست. امام باقر علیه السلام، اگر در یک جامعه ای دعوت و فرمان فراخوان به ارزش ها و مبارزه با ضد ارزش ها، یعنی امر به معروف و نهی از منکر باشد، کسب ها حلال میشه، توسعه پیدا میکنه اون جامعه به لحاظ اقتصادی، ثروتمند و مرفه میشن و زمین ها آباد میشود. یک کسی میگه آقا امر به معروف و نهی از منکر چی ربطی داره به آبادی زمین؟ خیلی ربط داره، چون یک بخشی از این معروف و منکرای هم در عرصه اقتصاد و سیاست و ایناست. ضمن اینکه خداوند وعده داده این کارو بکن، من در غیر از غیر طریق عادیش هم بهت میرسونم. این جور اگرهایی که دارم عرض میکنم، این جور اگرها دیگه تو توسعه سرمایه‌داری لیبرال و توسعه سکولار ما نداریم. میگن که به دلایلی که یکیش گناهه، گاه خداوند مسیر باران رو تغییر میده. یه وقت قرار بر یک جایی باران بیاد، به خاطر نوع روش زندگی ما نمیاد. البته دقت کنید ها، این معنیش نیست که باران و زلزله و آتش فشان و اینا علل طبیعی و مادی نداره. معنیش اینه که همونایی که علل طبیعی و مادیه، پشت سرش، پشت پرده علل ماوراءالطبیعی و الهی معنویه. طبیعی و ماوراءالطبیعی هر دو الهیه. متأ خداوند به دو شیوه عمل میکنه. در یک جا به روش عادی و طبیعی
در یک جای هم به روش فراطبیعی. خب تو منطق مادی میگه آقا چه ربطی داره مثلا گناه بنده با باران چه ارتباطی داره؟ در روایت دیگه، در جامعه‌ای که روابط جنسی نامشروع زیاد میشود، سکته مرگ ناگهانی زیاد میشه. که آقا زنا چه ربطی به سکته داره؟ حالا البته ارتباطات پزشکی و روانشناختی اینا میشه بینش پیدا کرد، ولی همش هم این نیست. روایت دیگه، جامعه‌ای که در آن کم فروشی کنند، خداوند وعده داده که قحطی یا نسبی یا مطلق در او جامعه میاد. اگر روایت دیگه، زکات پرداخت نکنید و حق فقرا رو از اموالتون ندید، برکات زمین کم میشود، زمین کم محصول میده. روایت دیگه، در جامعه‌ای که در بازار بیوفایی و پیمان شکنی و دروغ زیاد میشه، دشمنان اقتصادی بر اون جامعه و بر بازار اون جامعه مسلط میشن، اقتصاد وابسته میشه. روایت دیگه، اگر صله رحم را قطع کنید، روابط خانوادگی و فامیلی قطع بشه، مدیریت ثروت و اقتصاد در اون محل در اون جامعه به دست افراد فاسد و نااهل میفته. روایت، اگر امر به معروف و نهی از منکر نکنید، یعنی بی تفاوت بشید، بگید به من چه، فلان گناه فساد ظلم زیاد شد به من چه، اشرار بر آن جامعه مسلط میشن، آنگاه فریادهای شما و حتی دعاهای شما شنیده نخواهد شد، دعاتون هم مستجاب نمیشه و از این قبیل. این یعنی چی؟ یعنی چی؟ آیا یعنی که ما روی عوامل طبیعی و مادی محاسبه نکنیم، بریم فقط رو مسائل معنوی و ماوراءالطبیعی محاسبه کنیم؟ نخیر، معنیش اینه که هر دو رو به حساب بیار و اتفاقا اصالت رو به او بده. معنیش اینه که اگر خداوند ازت خواست عمل الف و نکن به رو انجام بدی تو اقتصادت، تو توسعه، فکر نکن اگه من اطاعت کنم خدا و رسولش ما فقیر میشیم. نه، فقیر نمیشیم، امتحان بکن. یکی از بستگان ما می‌خواست کنکور شرکت کنه، گفته بود که درصد زده بود برای حساباش، گفته بود 20% اینقدر کار کردم، 30% رو خوندم، چقدر اینقدر تست زدم، 15% هم گذاشتم برای دعاهای پدر مادر. اینا درصدی نیست، در عرض هم نیست، همه کارو باید اینجا مثلا بگی خب اگر چیز کنیم، اگر زنا کنیم سکته زیاد میشه فلان. این معنیش نیست که فقط زنا عامل سکته، یا هر کی که سکته کرده زنا کرده بوده قبلش. معنیش این نیست که آقا اگه گناه بکنید باران کم میشه، پس اون کشورایی که باران زیاد میاد معلوم میشه اونجا گناه کم میکنن، جایی که خشکسالیه پس گناهکارن مردم، فلان زلزله به گناه ما فلان جا زلزله شد پس مردمش خیلی فاسدن. نه، این همه علت نیست، بخشی از علت. و این که کدام علت، کدام علت طبیعی، کدام علت ماوراءالطبیعی کجا داره عمل میکنه، اینو ما نمیدونیم. کسر و انکسار، جمع جبریه. ببینید مثبت و منفی با هم جمع میشن، نهایت چه عذاب در میاده، اینا رو باید دقت کرد. یا مثلا این چیزایی که در حاشیه مفاتیح مینوشتن، بعد روایت هست اگر این دعا را بخوانی مثلا فلان مشکل حل میشه، ظرف 10 روز اگه بخونی مثلا. بعد طرف میگه آقا من که خوندم نشد که، چی جور چیزیه؟ حالا اونایش که سندش درسته، چون بعضی از روایت هم داریم که سند درست نداره، ولی اونایی که سندش درسته قطعاً که خیلی هم هست، اونا چیه منظور؟ منظوری نیست که خوندن این دعا، تلفظ این دعا کافی است برای علت. این هم میتواند مؤثر باشد و یکی از علتاش باشه. ضمن اینکه این دعاها از کار اجازه میخواد. برای طبیعت رو با هم یک کاسه بفهمیم که بعد یکی از تفاوت‌های اقتصاد اسلامی هم میشه. در توسعه اسلامی یعنی ما محاسبه، فرمول، معادله، حساب کتاب، پیشبینی، عقلانیت، علم تجربی اینا نیست. نخیر هست. اصلا یک لحظه اگه در اینا کوتاهی بکنی خلاف اسلام عمل کردی. اسلام یعنی نظم، برنامه، عقل. امام فرمودن علامت مؤمن 3 چیزه، یکیش تقدیر المعیشه، مدیریت صحیح و اندازه‌گیری درست اقتصادی، یعنی همین عقل و علم و تجربه. من تفاوتش اینه، در توسعه اسلامی، اقتصاد اسلامی نمیگن اینها لازم نیست، نمیگن هم اینا کافیست، میگن آقا محاسبات مادی لازم است اما کافی نیست، تنها علت نیست، همه رو با هم دیگه حساب کنه. یه قشرایی به وجود آمدن، نمیدونم از این طریق نون میخورن، منزلت دارن، یا غیر از همه چیزها چیز دیگه چون بلد نیستن، اجازه نمیدن. همین حرفایی که، همین عرایضی که من به شما کردم الان، همین حرفا رو در یک جلسه میبینیم فلان کس بلند شده، بله این حرفا خوبه آقا، ولی اینا برای موعظه و اینها خوبه، اینا علم نیست. خب این نگاه، این نگاه مادی. وقتی گفتن مسائل ماورا و طبیعی، معنیش که طبیعت تعطیل، عقل تعطیل، تجربه تعطیل، معنیش که اینا آری لازم است ولی کافی نیست. این اشکال ما، به نظر من شماها باید اعتراض کنین. ما که هرچی گفتیم زورمون به جایی نمیرسه که حد میگیم همه، که آقا اینا رو همه چیز رو بگید، اما در کنار این مسائل فنی و فرمول و منحنی و ریاضی و تجربه که اینا اسلامی غیر اسلامی نداره، و در کنارش که این نظریات نظریه پردازان مادی ماتریالیست چپ و راست رو میگید تو توسعه و اقتصاد و جامعه شناسی و تعلیم و تربیت، حداقل در کنار اونا نظریات اسلامی، آیات، روایات، این دیدگاه متفکران اسلامی هم بگید. خود استاد اگه بخواد میگه بلا چگونه میتوان توسعه اسلامی رو در جوامع گسترش داد؟ آیا منابعی برای تعلیم وجود؟ منابع زیاده، مطابق باید جدی گرفت، باید کرسی گذاشت، باید فضا داد، باید اجازه داد، باید پایان نامه ها بیاد به این سمت، منابع معرفی کنن، استادا خودشون باید چیزا رو بدونن. خیلیشون خود وقتی استاد نمیدونه خب دانشجوش هم نخواهد دونست. چرا با وجود یک چنین نکات و سیستم پیشرفته اقتصاد اسلامی در کشور خود ما نابسامانی های اقتصادی است؟ برای که در کشور ما تمام عواملی که دخالت کرده عوامل اقتصاد اسلامی نیست. کشور ما ترکیبی است از اقتصاد غربی، اقتصاد شاهنشاهی، اقتصاد اسلامی و اقتصاد بی حساب کتاب، یعنی که هیچیش نیست که اسم نداره. البته چرا اینجوریه؟ یک بخشش برای که 200 سال استثمار و استبداد و استعمار در این کشور حاکم بوده، دوم این که عرض شود که در این 23 سال هم البته قدمای زیادی به جلو برداشته شده، ولی فشارهایی که دیگه نه این سوال ازان شده. خب پس من یک سوال دیگه هم عرض بکنم. یه سوالم پرسیدن که آیا در اقتصاد اسلامی فقط کار و اخلاق مطرح هست؟ سهم شادی و تفریح کجاست؟ اتفاقا من روایتی هم برای این هم آورده بودم، چون فرصتم تمام شد نگفتم. فقط من یک دو تا از این روایت عرض بکنم، عرضم تمام بکنم. ببینید، یکی از اصحاب امام صادق میگه که در یک باقی خونه بود، نه اشرافی، ولی یک جای باصفای امام صادق رو دیدم. گفتم آقا برای چی اینجا آمدید؟ کار داشتید؟ امام فرمودن که طلب و نزهه، اومدیم هوا بخوریم. اینم جزء زندگی اسلامی. زندگی اسلامی اینه که به حد اقل باید کفایت کنیم، همینقدر از گشنگی نمیریم، امروز یه چیزی بخوریم که نمیریم، تا فردا فردا یه چیزی بخوریم که نمیریم، لباس هم مثلا در حد که پوشیده باشه عورتمون، مسکن هم در حد که برف و بارون رو سرمون نیاد آفتاب نخوریم. کی هم چیزی گفته؟ یک زندگی شرافتمندانه متعارف، همه هم یک دست، نه با یک سلسله تفاوت‌های نسبی. امام سجاد میگن اللهم اسألک رفاهیت العیش، خدای زندگی مرفه ازت میخوام، منتها نه رفاهی که منو از تو و عدل و اخلاق و از انسانها و فقرهای دیگه غافل کنه، در خدمت توحید باشه. تفریج، تفریج، اینا همه لازمه. در امام علی علیه السلام این روایت هم ببینید، چون سوال کردید که آیا در اقتصاد توسعه اسلامی سهم تفریح و نه چی میشه؟ امام علی علیه السلام، للمؤمن ثلاث ساعات، زندگیتون رو باید برنامه ریزی که میکنید حتما سه بخش در زندگی برنامه ریزی کنید. ساعتون یناجی فیها ربه، یک بخشش رو خلوت با خداوند، توی خدا، دعا و نماز و ذکر، محاسبه نفس. ساعتون یرم معاشه، یک بخشی از زندگی رو باید بذاری برای تامین زندگی خودت و خانواده‌ات، مسکن، بهداشت، غذا، اینا پول میخواد، زحمت میخواد، باید کار کنی. اقتصاد، اینم عبادته. وقتی هم که برای تأمین معاش خانوادت میگذاری جهاده، مثل نمازه. و ساعت یخلی بین نفسه و بین لذتها فی ما حل و یجمع، یک بخشی از زندگی هم باید بگذارید برای استراحت، تفریح، برای یخلی بین نفسه و بین لذتها. این نفس احتیاج داره به استراحت، به لذت، لذت منتها فی ما یحل، لذائذ مشروع. عاقل باید هر وقتشو صرف میکنه، صرف یکی از این سه تا کارا باید بکنه، وقت تفریحش هم عبادته. فقها هم همین رو میگن. جناب کاشف الغطا میگه که بله، اجازه بدین من عرضم روایتو بخونم. خیلی خوب، راست میگن. اگه زمان اذان، اذان گفتن یا میخوان بگن؟ گفتن. خیلی خوب، حرف شما درسته. همون این همه حرفایی که میزنی آخرش اذان گفتن، بذار نمازمون بخونیم. حی علی الصلاه. متشکرم، فرمایش شما درسته.